أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در محدوده احکام وضعیه در برخی از موارد اختلاف شده. یکی از اون مصادیق و موارد ماهیات مخترعه شرعیه بود که بحثش گذشت. مورد دیگر یا چند مورد دیگر در مورد مسئله رسالت، خلافت، ولایت، امامت، حکومت، امارت و امارت و قضاوت، مواردی از این قبیل، آیا اینها هم از احکام وضعیه محسوب می شوند یا خیر؟ آیا اینها جزء مجعولات شرعیه هستند؟ و اگر جزء مجعولات شرعیه هستند به عنوان حکم وضعی محسوب می شوند یا خیر؟ اینجا هم اختلاف واقع شده بین بزرگان در این چند موردی که عرض کردیم. به دو یا چند به دو سه قول و نظر از اقوالی که در اینجا وجود داره اشاره می‌کنیم و این اقوال رو بررسی می‌کنیم تا ببینیم که تکلیف ما با این امور چگونه است. علیکم السلام. مرحوم آقای نائینی می‌فرماید که ولایت و قضاوت از احکام وضعیه محسوب نمی‌شوند. منظور ما از ولایت و قضاوت نه اعتقاد به ولایت یا اعتقاد به مسئله امامت. ولایت یعنی جعل والی، یعنی والی قرار دادن. قضاوت یعنی جعل قاضی، نه یعنی قضاوت کردن به عنوان یک عملی که مستند به شخص قاضی است. آیا اگر کسی والی را برای جایی قرار داد، کسی را به عنوان قاضی برای امر قضاوت در بین مردم قرار داد، آیا این ولایت و قضاوت از مجعولات شرعی و از احکام وضعی محسوب می شود؟ این که ما میگیم از مجعولات شرعی، مسلما جعل والی و قاضی از ناحیه امام معصوم مورد نظر هست یا از ناحیه پیامبر. سوال اینه که اگر پیامبر یا امام معصوم علیهم السلام آمدند، کسی را به عنوان والی برای یک جایی فرستادند برای امر ولایت مردم، آیا این یک حکم وضعیه؟ آیا این یک مجعول شرعیه؟ یا کسی را به عنوان قاضی به نقطه ای فرستادن برای اینکه بین مردم قضاوت بکنه. مرحوم آقای نائینی می‌فرماید به طور کلی ما نمی‌توانیم ولایت و قضاوت را از احکام وضعیه قرار بدیم، بلکه اینها اساساً از مجعولات شرعیه نیستند. این مطلب به خصوص در مورد ولایت و قضاوت خاصه ایشون می‌فرماید روشن‌تره. یعنی اصل ولایت و قضاوت که میگه مجهول شرعی نیست، در مورد ولایت و قضاوت خاصه این مسئله کاملا روشن. دلیلی که ایشون بر این ادعاشون ذکر میکنند این است که ولایت و قضاوت در واقع یک نوع نیابت و وکالته. یعنی وقتی که مثلا امیرالمؤمنین مالک اشتر رو به عنوان والی برای مصر میفرسته، این در واقع داره یک نائب یا وکیل برای خودش در اون امر انتخاب میکنه. و همچنین در مورد قضاوت، پس ولایت و قضاوت بازگشتش به مسئله نیابت و وکالت، نه اینکه حکم وضعی باشه. اینها در واقع همون وکالت و نیابت هست. اینا چه ربطی به حکم وضعی دارن؟ بعد ایشون میفرماید اگر قرار باشه ما اینها را جزء احکام وضعی بدانیم، باید دائره حکم وضعی را به مسئله امامت و نبوت هم تعمیم بدیم و بگیم امامت و نبوت هم حکم وضعی هستند، در حالی که نمی شود ملتزم به این سخن شد که مسئله نبوت و امامت هم از احکام وضعیه محسوب می شود. لذا ایشون به طور کلی این قبیل امور را، ولایت و قضاوت و نبوت و امامت و اینها را می فرماید که نه تنها از احکام وضعیه نیستند، بلکه نمیتوان اونها را هم از مجعولات شرعیه به حساب آورد. اگر خاطرتون باشه ایشون مجعولات شرعیه را تقسیم کردن به سه قسم: احکام وضعیه، احکام تکلیفیه و ماهیات مخترعه شرعیه. این امور را در جزء محدوده احکام، جزء محدوده مجعولات شرعیه قرار ندادن. خب این فرمایش ایشون در فواید الاصول جلد چهارم صفحه 385 مطرح شده که حالا ما معمولا آدرس ها رو ذکر میکنیم. خب ببینیم حالا آیا کلام مرحوم نائینی صحیحه یا نه. اشکالی که بر کلام محقق نائینی وارده و مرحوم محقق عراقی هم به این اشکال وارد کرده، به این اشکال اشاره کرده، این است که بسیار خوب، شما مسئله ولایت و قضاوت رو برگردوندین به نیابت و وکالت. خب خود نیابت و وکالت از امور اعتباریه جعلیه هستن، یعنی مسلمن و قطعن منوبن ان و موکل که می آیند و کسی را به عنوان نائب یا وکیل قرار می دهند، در واقع جعل نیابت و وکالت برای او میکنن و این به هیچ وجه قابل انکار نیست. اگر قرار شد مسئله ولایت و قضاوت بازگردانده شود به نیابت و وکالت، خب این مشکلی تولید نمی کنه. تازه اگر به اینام برگردن، اینام خودشون امور جعلیه اعتباریه هستن. لذا به نظر می رسد که این فرمایش محقق نائینی قابل قبول نیست و واقعا فرقی بین قضاوت و ولایت از یک طرف با سایر احکام وضعیه مثل ملکیت و اینها نیست. بالاخره در هر دو یه نوع جعله، یه نوع اعتباره. این اشکالی که به مرحوم آقای نائینی وارده. مرحوم محقق عراقی خودشون یک نظر دیگری دادند و در واقع یک نوع تفصیل بین این موارده. محقق عراقی بین ولایت و قضاوت که از طرف ائمه واگذار میشه به دیگران با مسئله نبوت و امامت فرق قائل شده است. در مورد ولایت و قضاوت میپذیره اینها از امور جعلیه اعتباری هستند، اما در مورد نبوت و امامت میگوید اینها قابل جعل نیستند، برای اینکه مسئله نبوت و امامت مربوط به نفس انسانیه. یعنی میگه وقتی نفس یک انسانی به یک مرتبه بالایی میرسه، اون موقع میشه نبی یا میشود امام، و این کمال نفس که در واقع مساوی با امامت و نبوت، این ابا از جعل داره. این یه امر جعلی نیست. اینکه نفس یک انسانی اینقدر تعالی پیدا کنه به یه حدی برسه که بشه نبی یا به یه حدی برسه که بشه امام، این که امر جعلی نیست که. حالا میرسیم، ما داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم. درسته این حرف هست. امامم به همین آیات و این همین آیه و آیاتی از این دست اشاره میکنن و نتیجه میگیرن که اینا امور جعلی هستن. لذا ایشون میفرماید که بله، در مثل نبوت و امامت از بحضور شما اینها امور جعلیه نیستن. این مطلب رو هم در پاورقی همون مطلب قبلی که از مرحوم آقای نائینی عرض کردیم ذکر شده. پاورقی جلد چهارم فواید، فواید الاصول، صفحه 385. اما حالا کلام مرحوم محقق عراقی رو هم بررسی کنیم ببینیم آیا این کلام درسته یا نه. بله، مثل ولایته، فرق نمی کنه. ولایت و قضاوت رو هر دو رو ایشون میگه از امور جعلی است. اشکالی که به فرمایش مرحوم محقق عراقی وارده این است که درست است که کمال نفس و تعالی نفس یک انسان موجب این عنوان امامت و نبوته، یعنی عنوان امامت و نبوت به نفوس عادیه تعلق نمیگیره، این باید یک اتصالی پیدا کنه، نفس به یک مراحلی برسه که ظرفیت عرض به حضور شما امامت و نبوت رو داشته باشه. ولی مسئله این است که این کمال نفس انسانی در واقع مقدمه جعل نبوت و امامته، نه اینکه خودش عین نبوت و امامت باشه. یعنی اینجور نیست که اگر نفس انسانی کمال پیدا کرد خود به خود بشود امام یا نبی. این زمین ساز و بستر فراهم کنه برای جعل امامت و نبوت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. لذا ما نمیتوانیم به صرف اینکه نفس نبی یا نفس امام یک نفس کاملی است و تا این کمال پیدا نشه نبوت و امامت نیست ادعا کنیم که اینها امور حقیقیه هستند، اینها امور جعلی نیستن. اونا مقدمن، بله نیاز هست، ولی پیش شرط امامت و نبوته، نه خود امامت و نبوت. لذا این فرمایش هم به نظر ما تمام نیست.
امامت
لابد
باید برسه
ولایت رو، نه امامت با ولایت فرق میکنه ها. ما اینجا بحث ولایت رو که گفتیم یعنی با قرار دادن والی، نه ولایت به معنایی که در ذهن ما مسابقه با امامته، ولایت به اون معناست. امامت رو عنوان جدایی براش دادیم، اولا توضیح دادم ولایت یعنی جعل الوالی. حالا جعل که نباید از اول تکلیف رو تعیین کنیم، یعنی فرستادن کسی و قرار دادن کسی به عنوان والی، مثل استاندار نمیدونم، همون عنوان والی که خودمون میگیم. حالا بفرمایید.
اگر ولایت تکوینی در حال اون رو که نمیشه جعلی قرار داد، ولایت تکوینی خب ممکنه یک شخص عادی هم حالا اون مراتب نفسانی که میرسه یه ولایت تکوینی
پیدا کنه. اصلا اون منظور نیست در محدوده امامت، نکته خوبی فرمودید، اون اینجا مراد نیست، اون ولایت تکوینی بله، چون اساسا وقتی خودمون داریم میگیم ولایت تکوینی که جای این بحث نیست که آیا اینا از مجعولات شرعیه هستن یا نیستن. اون ولایت تکوینی عرض به حضور شما اصل ولایتشون. حالا اونجا ممکنه کسی بیاد بگه حالا خود همون ولایت تکوینی رو بالاخره خداوند برای اینها قرار میده و جعل میکنه اینها، اون جعل باز نیست، اون اعطاءه، اون اعطاء حقیقی است. اون مثل جعل وجوب برای صلات نیست. اگر خداوند هم حتی که قطعا همینطوره، اگر اون ولایت تکوینی را هم خداوند بگیم به نبی یا امام میدهد، خداوند اعطا میکنه، ولی جنسش جنس جعل نیست. عنایت فرمودی؟ این جنسش از نوع عرض به حضور شما اعطاء تکوینی است، نه یک امر به اصطلاح اعتباری باشه. حالا اینجا باز به مناسبت مرحوم آقای فاضل در مورد فرمایش آقای نائینی تفصیلی رو در کلام ایشون داده و گفته است ما سخن آقای نائینی رو در مورد ولایت میپذیریم، اما در مورد